برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با سرتیپ دکتر علی اکبر مهتدی، واشنگتن دی سی، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر، 9 جولای 1991، انندیل، ویرجینیا. خیلی متشکر از قبول دعوت ما به مصاحبه تیمسار. میخواستم ابتدا به ساکن شروع بکنیم با یه مختصری از سوابق خانوادگی و تحصیلیتون، که کجا به دنیا آمدید، کجا تحصیل فرمودید؟
بله، بنده در همدان به دنیا آمدم.
در چه سالی قربون؟
در سال 1283 شمسی.
بله،
شب فروردین، اول فروردین.
بله،
تحصیلات ابتداییم رو در شهر خودم کردم. پدر من تاجر بود به نام صدیق التجار، و در این حالی که تاجر بود جزء سرسپرده ها و دراویش گونابادی بود. 100 سال، نزدیک 100 سال عمر کرد. بعد پس از تحصیلات ابتدایی و نیمه متوسطه تا کلاس سیوم متوسطه در همدان بیشتر نبود، سفر کردم به تهران. به تهران سفر کردم. در تهران ابتدا من سپردن به مدرسه دارالفنون، مدت کمی در اونجا بودم. پس از اینکه مرحوم اعتماد دوله قرقزلو شد وزیر فرهنگ، شاگردهای مدرسه دارالفنون رو همه رو منتقل کرد به مدرسه سیاسی. مدرسه در تهران وجود داشت که در زمان مشروطه‌دولت تأسیس شده بود به نام مدرسه سیاسی، که محصلینش برای وزارت امور خارجه تعیین کردن. من هم از مدرسه دارالفنون منتقل شدم، رفتم به مدرسه سیاسی. مدتی در مدرسه سیاسی تحصیل کردم تا کلاس چهارم پنجم. مریض شدم، سفر کردم به همدان مدت کوتاهی، به حالم خوب شد، برگشتم. رفتم کلاس پنجم و ششم سیاسی هم خوندم. از مدرسه سیاسی فارغ التحصیل شدم. مدرسه سیاسی برنامهش دوره دوم متوسطه بود، ولی دروسش همش دروس عالی بود، دروس مدرسه عالی بود. مدیرش ابتدا مرحوم فروغی بود، سرکارملک فروغی، بعد مرحوم دهخدا که شاید اول اون مدرسه بود، بالاخره شد مدیر مدرسه. من در سال 1300
از همدوره ها خاطره دارین که سالی کیا مثلا همدوره جناب علی بودن؟
یکیش دکتر امینی کلان پاریس.
دکتر این امینی. مدرسه سیاسی از کلاس اول دبستان بود؟
نه،
از
کلاس دبیرستان. اول دبیرستان شروع میشد. یعنی از مدرسه سیاسی از کلاس سوم دبیرستان شروع. یعنی از دوره دوم متوسطه.
بله، بله، بله.
از کلاس چهارم، ببخشید، چهارم پنجم ششم. ولی دروسش همش دروس عالی بود، دروس دوره لیسانس به بالا بود.
اون وقت معلمانتون کیا بودن مثلا؟ معلمان دبیرستانی بودن؟
معلمان بزرگ مرحوم فروغی، ابوالحسن فروغی، برادر محمد علی فروغی که رئیس وزرا شد، فاضل تونی، عرض کنم که معلمان زیادی داشتیم، حالا همشون خاطرتشون یادم نیست، همه مردمانی بودن که بعدها همه وزیر، امیر، وکیل اینا شدن.
و شاگردای این مدرسه رو چجوری انتخاب کرده بودن؟
میبردن به وزارت خارجه.
نه نه، چجوری انتخاب میکردن؟ چجوری تصمیم میگرفتن که کی بیاد به این دبیرستان؟
عرض کردم که از مدرسه دارالفنون یه عده‌ای رو آوردن اونجا.
به طور کلی
هر کسی هم که میمد اونجا یه امتحان مقدماتی ازش میکردن، میپذیرفتنش.
بله.
در کلاس در هر جای استعداد داشت، کلاس اول، دوم، سوم، هر جور. من رفتم به وزارت امور خارجه. در وزارت امور خارجه مدت زیادی خدمت کردم.
در چه سمت‌های قربان؟
بله؟
در چه سمت‌های جاهایی؟
زباطی، منشی دفتر. عرض کنم که من بچه بودم، هیچ جوان بودم.
بله، جوان بودی. بله.
شما چند سالتونه؟
من الان 30 سالم بود.
من اون وقت
18 سالت بود.
31 سال، 22 سال. بله. عرض کنم که بعد وزارت خارجه بودم مدتی. در این زمین ها ازدواج کردم. من خانم 62 سال این خانم زمان.
ماشاءالله.
عرض کنم که بعد از ازدواج با یه خانواده بزرگی، خانواده سپهر، خانواده معروف دوله سپهر، من ماموریت دادن کوریه سیاسی بشم، برم به پاریس. چپار سیاسی رسم بود، یه ماموریت کوچیکی بهم دادن، برای اینکه وزیر امور خارجه میزی محمد علی خان فرزین بود، همدونی بود، با پدر من دوست بود. ماموریت رو من داد، من فرستاد به پاریس. رفتم به پاریس، اونجا ماموریت رو انجام دادم. پس از اینکه ماموریت انجام دادم برمیگشتم.
موندین در پاریس؟
گفتم میمونم. وزیر سفیر ایران آقای علا بود، حسین علا. گفت نمیشه. گفتم من نمیرم. گفت نمیشه. گفتم نمیرم. حقوقی که من داشتم در وزارت امور خارجه انتقال داد به پاریس، به من اجازه داد جز محصلی دوره اولی که رضا شاه فرستاده بود به اونجا جز اونا باشم. من رفتم وارد مدرسه سیاسی شدم، یعنی حقوق سیاسی در پاریس. اونجا رو تمام کردم، سه سال و نیم بیشتر موندم، لیسانسیه شدم. بعد از دوره لیسانس اونجا رفتم دوره دکترا، یه سال نیمش خونده بودم که آقای داور وزیر دادگستری گفت هرچی حقوق دانه هر جا هست باید بیاد ایران. منم از اون جمله که به عنوان حقوقدان، گفتم من هنوز تمام نکردم، گفتم باید بریم حقوق سیاسی خوندی، باید بریم. اون رو فرستادن به ایران، نیمه کاره درسم ماند، رفتم به ایران.
رفتیم وزارت دادگستری؟
بردن من وزارت دادگستری، از وزارت خارجه منتقل کردن به وزارت دادگستری.
این دوران داور بود؟
دوران داور. داور تازه شده بود وزیر عدلیه، سال اول دومش بود. اختیارات گرفته بود که هر کس از هر جا بیاره ببره، عوض کنه، بدل کنه، قاضی بکنه، اداری بکنه. اینا به من رتبه یک قضایی دادن، بکردنم عضو علل بدل بدایت تهران، عضو مرحوم کسروی.
عضو مرحوم
کسروی، عضو علل بدل بدای تهران کسروی نمیشستی شما؟
بله بله، نویسنده معروف.
معروف اون که کشته نیست.
بله بله، عضو علل بدل اون شدی.
این عضو اون شد. مدت کوتاهی عضو اون بودم.
چه کار قربان؟ اون دورانی بود که داور معروف بود، داشت وزارت دادگستری رو به کلی
عوض و بدل میکرد.
چه کار میکرد؟ چه خاطره داشتین از داور، از فعالیتاش، از اینکه چه جوری وزارت دادگستری رو تحول؟
داور مرد فعالی بود، در اروپا درس حقوق خوانده بود، آمده بود، با تیمورتاش دوست بود. تیمورتاش یعنی رضا شاه. تیمورتاش یک کسی بود که همه چیز رضا شاه دستون بود. با اون دوست بود، در وزارت دادگستری فعالیت زیادی کرد، هزاران نفر آورد، هزاران نفر بیرون کرد، اشخاص فاسد بیرون کرد، علما و بزرگان ایران جمع کرد و تو عدلیه برد، دیوان عالی کشور، اونا که خیلی بالا بودن از حجج اسلام اینا رو برد. قاضی درست کرد، کلاس قضایی درست کرد، یک کلاس قضایی ساخت و باید برید کلاس قضایی درس بخونید، عده‌ای رو فرستاد اونجا. گفتن ما قاضی هستیم، گفتن نه باید برید درس بخونید. بنده علاوه بر این که در پاریس درس حقوق خوانده بودم، لیسانس شده بودم، گفت باید برید کلاس قضایی. منم رفتم کلاس قضایی، اونجا هم دیدم کلاس قضایی کلاسی بود اشخاص بزرگ اونجا معلم بودن، مرحوم میرزا رضاخان نایمی که خیلی مرد بزرگی بود، میرزا جوادخان عامری، خود داور میامد درس میداد.
ممانعت بود به کاراش قربان؟
به کی؟
یعنی مخالفت بود بین اونایی رو که داشت دستشون رو کوتاه؟
ناراضی ها.
چه میکردن؟ چجوری سنگی؟
هیچ، مسخرش میکردن، برای شعر میگفتن، حرف عرضه میگفتن، اذیتش میکردن، ولی هیچ کاری نمیتونستن بکنن.
از علما مخالفتی بود قربان؟
نه نه، هیچ از علما هیچ مخالفت نبود، برای اینکه داور خیلی مقتدر بود، پشتی گرمیش هم تیمورتاش بود. من بعد از اونجا فرستادن به رضاییه، قاضی رضاییه کردن، برای اینکه داور شده بود نماینده ایران در اروپا برای کار نفت، برای اینکه قرارداد نفت لغو کرد رضا شاه. بعد معاونش میز عبدالله خان بهرامی لجاجت کرد با من، من فرستاد رضاییه. گفتم من نمیرم. گفت باید بریم. من فرستاد رضاییه. رفتم در رضاییه، رئیس عدلیه اونجا بلافاصله پس از ورود من عزش کردن، فرستادنش اردبیل، من شدم رئیس عدلیه. با اینکه اسمم عضو علل بدل بودم شدم رئیس عدلیه، شدم رئیس عدلیه رضاییه. نه ماه در رضاییه موندم. بعد همین خانواده خانم مرحوم مورف دوله سپهر، مرد با نفوذی بود، از اون مردای عجیب غریب ایران بود، رفت به داور گفت خانومش، خانوم مادر خانوم من با زن تیمورتاش دوست بود، رفت به تیمورتاش گفت، تیمورتاش هم به داور گفت، من فورا احضار کردن از رضایی، الان حکمش اینجا دارم.
قربان قبل از که بگذاریم، چه خاطره ای از مورخ دوله سپهر داری؟ چه جور بود؟ یعنی به اون عنوان برای همی که بماند یک شمه بگین
در... اونجا میبین ایران در جنگ بزرگ،
کتابشون بله ایران در جنگ بزرگ
مال مورخ دوله. مورخ دوله یه مرد با نفوذی بود، باید کتابش رو بخونن اشخاص تا بفهمن. یه مرد با نفوذی بود در ایران، اغلب امور سیاسی، اغلب زدوبندهای سیاسی، اغلب کارهای بزرگ ایران به دست او انجام میشد،
حتی در دوران رضا شاه.
بله بله، 500,000 تومان رضا شاه بهش داد، این کتاب چاپ کرد.
اون دوران قربان شما یه اشاره فرمودین کارها اکثرا از طریق تیمورتاش میشد.
همه این کارها به دست تیمورتاش حل میشد.
وقتی که تیمورتاش رفت چی شد؟
تیمورتاش میدونید که با چه جور رفت؟
بله بله
میدونید چه جور رفت.
حالا شما بفرمایید چی شد قضایی که تیمورتاش رفت؟
تیمورتاش مغرور شد، فکر کرد که حالا که من همه کارا رو میکنم چه خودم شاه نباشم. رفت لندن با انگلیس ها صحبت کرد، انگلیس ها بریشش خندیده. بعد اسناد و مدارک که تهیه کرد اونجا که من باید چیز بشم، من ایران مدار بشم، از اونجا آمد مسکو، خواست با روسان بنده بس کنه چون کلتور تحصیلاتش روس بود، مال تیمورتار، روسی خیلی خوب میدونست یعنی تحصیلاتش. در مسکو با اونم قرار مدار گذاشت، ولی یک جاسوس انگلیسی در مسکو کیفش دزدید، اسنادی که تهیه کرده بود برای این کار قبل از این که خودش به تهران برسه به دست رضا شاه رسید.
یعنی انگلیس چرا انگلیس ها دادن به رضا شاه؟
نمیخواستن که تیمورتاش شاه بشه.
چرا
مشورش کردن؟
چرا فکر میکنی؟
نمیخواستن، که اگه میخواستن که میکردن خیلی آسون بود. اسنادش فرستن برای رضا شاه، گفتن این تیمورتاش این کار هست، تیمورتاش رضا شاه گرفت، عزل کرد، زندانی کرد. معاون وزارت خارجه شوروی آمد چیز بشه، باسته بشه. قبل از اینکه معاون وزارت خارجه برسه به زندان، تیمورتاش در زندان کشتن به دست اون سرتیپ زاده پلیس، رئیس کارآگاهی، خفش کردن، کشتن.
و داور چرا خودکشی کرد؟
این چیزها رو قبل از مرگ من منتشر نباید بکنید.
باشه چشم،
باید بگید.
میرسیم.
داور عرض کنم که یک مقدار زیادی از کرمانشاه گندم و تریاک قاچاق حمل میکردن. داور شده بود وزیر مالیه بعد از وزارت عدلیه. رضا شاه بهش میگه اینا این کارا چیه میکنن، چرا این قاچاق میارن، چرا این کارا رو میکنن؟ گفته بود که جلوشون میگیریم، سعی میکنیم که نکنن. بعد گفته بود اشخاصی که این کارا رو میکنن مردمان فاسدی هن، دولت نمیتونه بگیره جلوی نره. گفته چه کار بکنی؟ هیچ کار، برو بمیر. چه کار بکنی؟ برو بمیر. رضا شاه بهش گفته چه کار بکنی؟ برو بمیر. داور فهمید که کارش خراب، آمد خانه که تازه خریده بود، در اون خانه زن جدیدی که گرفته بود، دختر شباهنگ، از اون دوتا پسر پیدا کرده بود، با مقدار زیادی تریاک خودش کشت.
یعنی اینقدر متعلم شد از حتی که رضا شاه واقعا میترسید؟
نه فهمید که این کارش تمام، اینا مثل موتش میکنه. فهمید که رضا شاه شوخی با کسی نداره، بهش گفت برو بمیر.
آیا ترسیده بود از وقتی که تیمورتاش افتاد؟ چون اون دوست این بود، شاید رضا شاه سوء زن داره به
این. حتما و خودکشی کرد، مقداری زیادی تریاد.
بیلان کارش در وزارت دادگستری رو شما چطور می‌دیدی؟ اون چندین و چند سالی که وزیر دادگستری بود و چه تحولی، چه تأثیری رو ایران داشت فکر می‌کنید؟
خیلی زیاد، چون در وزارت دادگستری از خیاط و بقال و چقال و هر آشغالی آمده بود، شده بود عضو دادگستری، قاضی، وکیل، اینها. داور حقا تصفیه کرد وزارت دادگستری، تمام اشخاص فاسد بیرون کرد از دادگستری. تمام اشخاص نالایق بیرون کرد، تمام اشخاص بیسواد بیرون کرد، به جای اونا اشخاص باسواد آورد، درس خونده آورد، از هر جا جمع کرد آورد. عرض کنم که من بعد از اینکه از رضای احضار شدم آمدم به تهران، اینجا من کردن مستنطق پارک بدایت، مستنطق پارک بدایت که میدونی این چی پارک بدایت، به مأمور امور قاچاق تریاک در قاچاق تریاک در اون شعبه رسیدگی میشد، من کردن مستنطق، مدت ها اونجا مستنطق بودم. از اون کار خیلی بدم آمد، دیدم همش با اشخاص پست و کثیف و دزد و قاچاقچی سر و کار دارم. از بزرگ تا دوستی خواهش کردم که من منتقل کنیم به جای دیگه، من اینجا نیخون نیخون کار دارم. داور شخصا من احضار کرد، گفت چرا؟ گفتم دوست ندارم این کار، من قاضیم، به با مسابقه میل و رغبت خودم کار کنم. گفت کجا دوست داری بری؟ گفتم هر جایی که هر بودی. گفت بابل میری؟ اونجا شهر شاه در بابل وضع خیلی مرشوشه، عدلیهش خراب، برو بابل مستنطق عدلیه بابل بشو. صدر الاشراف که اون وقت رئیس دیوان عالی کشور بود، گفت صدر الاشراف برادرش اونجا رئیس عدلیه است، کسافتگری داریم. یک کسی اونجا هست مدیر عمومه، برادرش اینجا رئیس اداره انتخابات وزارت کشوره، اونم به پشتیبانی اونجا داره که صحبت بری میکنه. من میخوام این داره بردارم بری دارم مطالعه میکنم. یه رمز خصوصی به من داد، گوه نیل بابو خواهرزاده رضا شاه در یکی از بلوک بابل داره که کسافت کاری میکنه، دزدی میکنه، قاچاق میکنه.
مگه رضا شاه خواهر داشت؟
بله، نبات خانم در آراش زندگی میکرد. آراش یکی از
و میفهمید داره که کسافت کاری میکرد.
میری اونجا از تو میخوام رسیدگی بکنم. زن جدیدمونه که تازه عروسی کرده بودیم، از رضایی آمده ورداشیم رفتیم بابو، وارد شدیم، رئیس عدلیه به ما خیلی احترام کرد، فلان کرد و چون صدر اشراف برادرش که رئیس دیوان عالی کشور بود از دوستان پدر من بود، به اون نامه نوشته بود، از این جهت به من خیلی محبت کرد. عرض کنم که ما یکی دو ماه اونجا مشغول شدیم به کار و دیدیم که عده زیادی آمدن در عدلیه شکایت از دست احمد خان شاهرخی پسر نبات خانم، که این به دروغ خودش نایب الحکومه بنده پی معرفی کرده. بنده پی یه بلوکیست در بابل، خودش نایب الحکومه بنده پی معرفی کرده و اونجا داره مردم آزار میکنه، عروس مردم شب میکشه میبره حل خودش، اسلحه قاچاق میکنه، پول میگیره از مردم، شلاق میزنه، انواع جرائم مرتکب میشه. ای وای ای امان عدلیه ما از دست احمد خان، 45 نفر ریختن تو حیات عدلیه، مخصوصا به طرف اتاق داره استنتاب که ای آقای مصدق تازه ما را از دست احمد خان خلاص کن، نمی جذب میشه بشه. تاریخ خودم هم نوشتم.
بله بفهم.
احضار کردم احمد خان، نیومد، جلبش کردم با جاندار، کشیدن آوردنش. وقتی آمد تحقیقات شروع کردم، اغلب جرائم که بهش نسبت میدادن اقرار کرد. خب برای نظم امور کردم، برای کارهای مردم کردم. قرار توقفش شدم، دیدم اغلب جرائمی که بهش نسبت میدن جناییه، جرم جنایی در بابل نمیشد رسیدگی بکنی، باید بیارن تهران.
چطور شد؟
یک خونه دادم نظمیه اجاره کرد، بردن اونجا زندانیش کردن. چون تو زندان نظمیه بابل فرار میکرد، نمیشد. یک خونه مخصوص اونجا با چند تا پاسبان زدن بردن تو زندانیش کرد. بزرگان شهر، اعیان، اشخاص، همه ده همه واسطه، هیچ کس واسطه هیچ چیز نبود. رو قرار توقیف، قرار توقیف جنایی. تلگراف کردن به تهران هواخواهانش، به رضا شاه که ای امان ای فقان، نبات خانم مادرش پاشو در آلاشت آمد قصر بابل، قصر شاهی که اونجا تازه ساخته بود رضا شاه. از دربار بهش گفتن که اعلیحضرت عنقریب میان به مسافرت پاییزی به
بابل،
به حرفتون رسیدگی میکنه. دو نفر، یکی مستنطق یکی مدلوم، یعنی گلشایان معروف اون وقت مدلوم دیوان کیفر بود، گلشایی که میدونید خیلی مقامات بالا بود، و یه آقایی به نام محمد مجلسی که معاون وزارت عدلیه بود. این دوتا رو مأمور کردن بیاد بابر به حرف مردم، به حرف من رسید. من تلگراف رمز کردم به داور، رمز خودم جریان رو بهش بر رمز گفتم که این موضوع. جواب داد مطمئن باشید سر کارتون بشینید، مأمور فرستادی رسیدگی کنه. یک روز و نیم دو روز بعدش این آقای گلشایان و محمد مجلسی هر دو آمدن بابل. دوسیه اینقدر بزرگ و زیاد بود که نمیتونستن بخونه. گفتن دیکته کن ما بنویسیم. جریان رو براشون دیکته کردن، همونه کردن گزارش. داورم اومد، داورم اومد رفت قصر. پرونده‌ای که مجلسی به گلشایان درست کرده بودن بردن دادن به داور، گزارش مفصل 25 صفحه دنبار شما رو گفته داور. ما رؤسای ادارات قضاعت اینا همه آمده بودن در کنار در مسیر رضاشاه وایز بای می سدن، منم جز اونا بودم، لباس مشکی و اون سیستم های اون وقت. و پیغام آمد از قصر فلان کس بیاد، من بیام، مستندر عدلیه بیاد. رفتم داور اینجا بایستده، رضاشاه قدم میزنه تو قصر، نبات خانم اونجا نشسته و کل گنده. من وارد شدم، تعظیم و از داور پرسید که داور از این جوان بپرس کجا درس خونده. داور گفت اعلیحضرت خودتون سوال بفرمایید بهتره. روشه کرد من گفت جوان تو کجا درس خوندی؟ بزن برون پاریس تهران. گفت که قاضی شدی؟ گفتم در سنه فلان. گفت که چطور جرأت کردی که سما توقیف کردی؟ گفتم به حکم قوانینی که تصویب کرده مجلس و اعلیحضرت توشیح فرمودید و اجازه اجرا دادید به حکم اون قوانین. گفت چی کرده بود؟ از کدام گزارش مفصلش دادم. خیلی جرأت داری. سب همه نوکر اعلیحضرت، منم جزو نوکرم کوچیک. شکایت داوت. گفت داوت این جوان رو تشویق کنید، به شغل بالاتر بدید، الان بدیدش. شروع شکایت به نبات خانم. گفت که پشپر آلاشت، پشپر سر کارت، سر زندگیت. احمد خانم از اونجا که هست بفرستش دیوان کشور، دیوان کیفر در تهران، پلو رئیسش. رئیسش یمین اسفندیاری بود که والی مازندران بود. این جعل کرده بود امضای والی مازندران، امضای یمین اسفندیاری که من نایب الحکومم، با حکم جعلی. گلی از بلوبان باز شد و نفس عمیقی کشیدیم و تعجیل قرار کردیم و داور گفت خب برو شو. حالا اعضای ادارات ایستاده بودن بیرون، همه نگران بودن که الان بنده مورد غضب قرار میگیره. دیدن من دارم میخندم. رئیس تلگرافخانه اونجا شازده بود، دولت داد، از دولت شایی کرمه شد. گفتم همه چی درست شد، خوب شد. گفت چی بگم؟ گفتم هیچی نمیم. به همه گفت که برش ما آمدیم تشید. فردا داور یه یاد داشتی داد به تهران از این مدنمایی بسه دیگه هیچ فلان کرد. به تهران عزیمت پردش ما به تهران عزیمت کردیم. زن آبستن رو برداشتیم و اوتوموبیل و موکر و خلفات رو نبرده بودم، همه چی اینجا داشتیم.
رفت تهران.
آمدیم تهران.
بارون جما چه سالی دادستان شدیم؟
دادستان کجا؟
دادستان در
ارتش؟
در دادگستری هم دادستان بودین شما؟
در دادگستری نه.
چطور شد
رفتیم
به ارتش
جنوبی؟ ترمز بفهم. در ارتش اوضاع محاکمات خشون خیلی خراب بود. اونجا آدم درس خونده قاضی نبود. گزارش به ارتش شاه میدن که وضع اینجا اینجوره، اجازه بدید که چند نفر از عدلیه منتقل بشن به محاکمات خشون برای رسی کار قضایی.
این هنوز دوران
رضا شاه است. بله. سال 1314 دوران
رضا.
بفهم. رضا شاه میگه اون جوانی که در بابل بود اونو بفرستید محاکمات خشون. حالا در این موقع من از عدلیه استفاده دادم، وکیل شدم، وکالت میکنم. رئیس اداره محاکمات خشونم یکی از موکلینمه. یه دعوایی داشته با خواهرش، به من وکالت داده بود. من خواست پیغام داد بیاین چه رفت. گفت گاوه زایده. گفتم چی؟ گفت دیگه حالا وکیل من نیستی. گفتم چی؟ گفت علازه فهمتم بری بیاین محاکمات کشون. گفتم من فرم گفت گزارش دادن، گفت اون جوانی که تو بابر بود بیاد محاکمات کشون. ما را آوردن محاکمات کشون. من در موقع در عدلیه رتبم شده بود 4 قضایی. بعدم بری کرده بودم، اومده بودم وکالت میکردم. من با رتبه سروانی یعنی سلطان اسم سلطان سروان میگفت.
موقع بهش میگفتن سلطان.
سروان. سروان عوض شد بود لغات. با حقوق با رتبه سروانی به نام همردیف سروان. با حقوق سروانی آوردن محاکمات قشون، اونجا شدن مستنطق محاکمات قشون. خیلی بکنی چقدر موندم اونجا؟ مستنطق محاکمات قشون موندن تا وقتی که رئیس اداره محاکمات قشون رو کشتن دم در محاکمات.
چرا بلو؟
متهمی که من مستنطقش بودم. چرا؟ در خداوندلو دهات همدان مقدار زیادی سرباز وظیفه را فرار داده بودن. یک ستبان دوم کرد از کردستان آمد بود، اونجا رئیس سربازگیری بود. شب عاشورا تو تکیه ده عرق خورده بود و رقصیده بود و تار تنبور آورده بود. شب عاشورا تو ده عده زیادی هم سرباز فرار داده بود. انجمن محلی سربازگیری هم اونجا تحت امر این بود. گزارش داده بودن به تهران، دو تا سه تا پنج تا بازرس رفته بود، اشخاص مختلف همه تایید کرده بودن که این کارو بلی کرده. رضا شاه گفته همه شونو بگیرید به این محاکمات خوشون، حتی از پاشون هم بیارید. نه نفر را بردن در محاکمات خوشون محاکمه برای این کار. یکیشون رئیس سجل احوال بود، یکیشون معتمد محلی بود، یکیشون فلان بود، یکیشون هم عموی آقای بنی صدر بود. بنی صدر معروف عموش از ده آورده بودن. حالا داستان داره آقای بنی صدر برادرش یه آخوند محلی بود، آخوند دهاتی ولاد فاضلی بود، و این بچه که 4 سالش بود همین آقای بنی صدر
الان
4 سالش بود، همراهش میابد خونه ما. التماس التجا آقای برادر من هیچ کاری نکردی، گناه نداره فلان. هی میابد اسکناس های بزرگی بود، 100 تومنی میابد هر کلم باشه. گفتم اگه بیایی اصلا رات نمیره، اینجا جای اسکناس هست. گوه گوه خوردن رفتوز از پدر من نامه گرفته بود که این پسر تو اهل پیچ نیست، اهل پول نیست، اهل فلان نیست، برادر من داره زنده می کرده. ادهشون رو مرخص کردن که بیگناه بودن. شهبازی من تو زندان 9 ماه در زندان من تحت محاکمه رسیدگی مفصل کردن، زن و بچهش مزاحم من بودن، حقوق باز انتظار خدمت شبه یه ادهی هم از افسرها پول جمع کردن دادن زن بچهش فرستادن کردستان. گفتم بیا این پول شوهره اینم فرستادم رفتن کردستان. از زندان میاد به اسم حمام اسلحه یکی از افسرها میخره، به اسم حمام میاد بیرون، میاد دم در محاکمات قشون با مراقب منه بزنه و خلط بری رئیس و اداره محاکمات کشون. من اون ساعت رفته بودم یک کمیسیونی تو وزارت خارجه نبودم، خلط بری همونجا با درشکه شخصی داشت مثل گراب میخوابونه خیابان فردوسی که حالا علا دولو وقتش میگفتن مالا مال خون میشه، خلط بری سر تیر میمیره. شهبازی رو میارن زندانیو بعد میارن محاکمه و محاکمه مفصل و قضاتی که شهبازی رو محاکمه میکنن ترحم بهش میکنن، به جای اعدام 7 سال حبسش میدن. وکیل این در دادگاه به من توهین میکنه اینکه مستنطق از این پول گرفته. رفتم گفتم پول گرفتن پول حقوق انصار کرد چه با پول افسرات دادن برد زن بچه فرستادن به کردستان رئیس دادگاه به وکیلش فحش میده، توهین میکنه، میگه برو بجون مردی که مزخرف نکن. گزارش که این بره میشه به رضا شاه میدن، رضا شاه میگه بله بله بله، آدم کشته 7 سال حبس، فورا اعدامش کنید. میگم که رأی دادن به 7 سال حبس، همه شونو محاکمه کنید. اونا رو همه عزل کردن، کشیدن به محاکمه و اینم بردن در اونجا اعدامش کنید. گفت چشمام نبندید، فرمان آتشم خودم میدم.
خود رضا شاه؟
نه، شهبازی، همون مردی که.
نه، کی گفت فرمان آتش رو خودم میدم؟
همون متهم، همون که آدم کشته بود.
گفت خودم فرمان میدم.
گفت خودم فرمان آتش میدم، لازم نیست شما ها بدید. بعدم اون چی که راجع به مستنطق گفتم، وکیل من گفت همه رو خلاف گفته، دروغ گفته. مستنطق آدم خوب بود، به من خیلی محبت کرد، زن بچه منم فرستاد به کردستان. فرمان آتشم خودم میدم و از هیچ کس هم باک ندارم، بزنید بکشید من.
خب و قرمون بعد چه زمانی شما در ارتش دادستان شدید؟
رئیس محاکمات عوض شد، سرتیب افخمی اومد شد رئیس محاکمات.
سرتیب افخمی
بعد از کشتنم من اول کرد معاون دادستان، از مستنطقی برداشت.
میفهمید؟
بعد رضا شاه فرمان داد محاکمات قشون منحل، جاش هم عوض کردن، از علادوله آوردن نزدیک باقشای باغ بزرگی اونجا درست کردن. رئیس اداره محاکمات شد سرتیب ناصرالدوله فیروز، منم در اونجا معاون دادستان بودم، دو مرتبه مستنطقم کردم. یک سرگردی که در سمنان دزدی کرده بود، آدم کشی کرده بود، 1000 کار بد کرده بود، بر علیه بهایی اقدام کرده بود، بهایی سمنان چون زیاد بهایی هست، این که حتی تعقیب قرار داده بودن، پروندش داده بودن، من رسیدگی کردم. پرونده ای رو وقتی بردن، دادستان سرتیب غریب شد. سرتیب غریب یه مرد خیلی بدی، از خود راضی، یه مرد فحاشی، یه مرد قسی القلبی فوق العاده ای شد دادستان. من احضار کرد، گفت دوسیه سرگرد سیمینون رو بیاری. سیمینون بید اسمش، نژادش فرانسوی بود. گفتم ناتمامه. گفت میگم بیار. گفتم ناتمامه. گفت من به تو امر میدم بیار. گفتم چون دادستانی بیار. میگه این پروندش. گفت مزخرف ها چیه؟ میخوایی؟ میتبره کنی؟ نه، من رسته این تمام نشده. شروع کرد به من فحش دادن. من پدر مادرش گفتم، همونجا توت گفتم تو مدلومی من بزنید پدر سوخته فرام. گفت بله بله بله، پوش رو من میدیم. گفتم بله، تو چق داری؟ دوسیه از من میخوای؟ فعلا چق داری به من فحش میدی؟ چق داری توهین میکنی؟ در این زمین سرتیب ناصرالدوله شده بود رئیس اداره محاکمات، از اتاقش آمد گفت چه خبر داری؟ من گرفت برد آرام کرد، قریبا گفت ساکت باش، هیچی نه. بنده از اون به بعد گفتم من دیگه نمیتونم وظیفه مستنطق انجام بدم. بنده کردن معاون دادستان. یه سرهنگی دیگه آمد اونجا به نام سرهنگ همایون، شد رئیس دادستان، که چی بلد نمی سواد نداشت. من شدم معاون اون همین کاری بود. بعد از اونجا یه دوستی من داشتم، سلشکر شفایی، فوت کرده، خیلی با من دوست بود، خیلی به من محبت داشت، یه خانوادی داشت. من رو برداشت برد کرد، برد گورخانه، رئیس گورخانه به سرش کشفایی برد در گورخانه، اونجا کرد رئیس محاسبات گورخانه. من حساب برد میزه، من قاضی هم یاد میگیری، بمون یاد میگیری، کرد رئیس محاسبات گورخانه. مدت‌های مدید من رئیس محاسبات گورخانه بودم. گورخانه آتیش گرفت، داستان ها داشت، من رستگی کردم. بعد از آتیش سوزی گورخانه، بعد از این جریانات، اون وقت دو مرتبه من بردن به محاکمات قشون و رزمارا در اون موقع سرهنگ بود و از کردستان از لرستان برگشته بود، به بهش نسبت اتهام داده بودن که از گندم دولت دزدیده، اله کرده بله کرده، پول فرستاده تهرون، پرونده شدن دست من که من رستگی کنم. من رستگی کردم، دیدم که اولا رضا شاه بهش ماهی 500 تومن خرج سفره میداده، گندم های دولت هم تمام ره همه ره داده به ارتش، یک دینار تخلف نکرده، سرلشکر شابختی باش بد بوده، فرمانده سپاه جنوب باش دوسیه سازی کرده، دادنش به محاکمات. استفی کردم، تبرش کردم، گفتم هیچ تقصیر نداره. گزارش این وقتی رفت پیش رزاشر، رزاشر که میدونیسیم برای این جوان توطئه ساختن، بمونه در همینجا رئیس اداره جغرافیایی بشه. رئیس اداره جغرافیایش رزمان از اون زمان رزمارا با من دوست شد. قبلا هم در همدان که بودم یه قوم خیشی داشت به نام میزه حسن خان گلپیرا.